بسم الله الرحمن الرحیم. متن کامل سخنرانی بابر به طور رب المجید دیالمه در مهدیه تهران به تاریخ روز جمعه 15 ماه 1359 هجری شمسی برابر با 28 ربیع الاخر 1401 هجری قمری. موضوع سخنرانی: مصدق از حمایت تا خیانت.
از عبادت سجادیه و علوم الباغریه و آثار صادقیه و علوم الکاظمیه و حجج الرضویه و جود تقویت و نقاوت النقبیه و غیبت العسکریت و غیبت الالهیه. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما و یقینا و عملا. از خداوند خواستم که کار را برایم آسان گرداند و گفتار را سهل. بر آگاهی و یقینم بیفزاید و عملم را که در این ساعات چیزی جز گفتارم و کلامم و دردم نیست فزونی بخشد. از شب گذشته تا امروز و تا الانی که در حضور شما ایستادم، در این که صحبت بکنم یا نه مردد بودم. و اگر نبود که وفای به عهد و این دعوتی که از شما شده است واجب می نمود که در اینجا در خدمت شما باشم و به عنوان یک تخطی از اخلاق اسلامی نبود، یقینا نمی آمدم. از شب گذشته احساس کردم زمینه های ایجاد شده در قبل از کودتای 28 مرداد در اشکالی رو به تکمینه. ایجاد زنده بادها و مرده بادهایی که اونها می سازن و افراد از سوز دل تکرار می کنن. و اما شما به خوبی می دانید که ما در حینی که درد داریم و همه مشکلات و رنجها به تناسبی که از زمینه های موجود در اجتماعمون مطلع هستیم بر ما فشار می آورد، در این حال می باید که باز هم صبر کنیم. شاید خیلی از دوستانی که در اونجا هستند بدانند من بعد از بیان امام در مورد جلوگیری از زمینه هایی که وحدت عمومی را برهم می زند به عنوانی که نکند از کلام من و صحبت من نیروهای قدرتمند استفاده بکنند، شاید نزدیک به یک ماه و نیم است که در هیچ جا صحبت نمی کردم.
اما احساس کردم وحدت ابو موسی اشعری را در جای وحدت علی علیه السلام به مردم غالب می کند. امام فرمودند باید وحدت حفظ شود، اما کدام وحدت؟ وحدت علی گونه‌ای که حول و حوش محور حقوای الهی و میزانهای حق، یا وحدتی که ابو موسی در روی او صحبت میکرد و تبلیغ میکرد که همه با هم باشید. این همه با هم بودن، علی هم میگفت، ابو موسی هم میگفت، اما دو مفهوم داشت. یکی همه افرادی که در جبهه حق بودند مورد نظرش بود، و دیگری همه نیروهای حق و ناحق، اهم از نیروهای مؤمن، کافر، منافق و مشرک. و میبینید که به راحتی ابو موسی در روی مسئله حیاتی انسان و بشریت معامله میکنه و میگه نه معاویه نه علی علیه السلام، هر دو برن کنار، بعد یه خط سومی درست کنید. اما قطعاً مسئله این چنین نبود. مهم این است که ما حق رو تشخیص بدیم و از حق دفاع کنیم. در این حال که احساس کردم از وحدت امروز این برداشت میشه، این رو از من بپذیرید که در این حالی که من ابعاد موجود که به نظرم می آید برای شما شرح خواهم داد، بپذیرید که در شرایط موجود در لحظات بسیار حساس و خطرناکی قرار گرفت. میدانهایی از مواد منفجره که با جرقه آتش می گیرند و اونها خوب تشخیص دادند. شما بخشی از مسائل رو میدونید، مقادیری شاید به دلیل موقعیت کاری و مسئولیت شغلی بیشترش رو هم ما و بیشتر از اونها رو مراتب بیشتر از ما رو مراتب بالا. اون چه که ما از ابتدای انقلاب عمل نکردیم و امروز چوبان رو میخوریم این است که در روی مواضع آگاهی نداشتیم. من معتقد نیستم که اسلام یک عشق مسیحایی، معتقدم اسلام قوه قهریه منطقی داره. اسلام میگوید من حرف حساب دارم، حاضرم بنشینم و با تو بحث کنم، صحبت بکنم، مسائل رو حل کنیم، ولی اگر از این راه زیر بار نرفتی دیگر با تو عشق مسیحایی نمیورزم و توی سر میزنم. نه اون چیزی که امروز تبلیغ میشه. خود شما خوب میدانید چماقداری از آن ما و اسلام نبود، از آن نیروهای چپ و راستی بود که از ابتدای انقلاب وارد ایران شدند و برای آن که بهترین امکانات رو برای فرود آوردن چماقشان بر سر این ملت فراهم بیاورند، اولین بار خود حامی نیروهای ضد چماق شدند. و الا ما به عنوان مسلمان منطق داریم و استدلال. چه زمانی ما از حرف حساب و چه زمانی از به قولی بحث آزاد فرار کردیم که امروز آنها بتوانند به عنوان یک عامل قدرتمند صحبت کنن ازش که ما اهل این کاریم، بقیه زور میگن. اینها رو بنده و شما خوب میفهمیم که چطور شد و ما به دلیل عدم آگاهیمون که انشاءالله میباید از امشب به دنبال این برویم که این میزان آگاهی رو افزایش بدیم و اونها از همین میترسن. علت این که در رأس تمام نیروها بر علیه روحانیت تبلیغ میکنند چیزی جز این نیست که احساس میکنند منبع دمیدن آگاهی در روح این ملت روحانیتی است که در طول این مدت زمان تاریخ تشیع همپای این ملت راه آمده. انشاءالله نمونه هاش رو امروز به شما امشب به شما نشان خواهم داد که این سابقه طولانی داره، مربوط به این زمان هم نیست، قبلا هم این کارها رو کردن. این چیزی نیست که تازه پیش آمده باشه فکر کنیم حالا خلق کردن اینها. اما برادران و خواهر مسلمانم، از من بپذیرید که امروز در کنار این آگاهی باید همه رنج و درد ما و همه فشاری که بر روح ما وارد می شود و به تناسب اطلاع بیشتر از بدن موجود بیشتر تحت این فشار هستیم، به اعتقاد من باید همه اینها رو در درون خود جمع کنیم تا هر یک از ما همچون بمبی شود که در درون نیروهای برنامه ریزی شده به وسیله ابرقدرت‌های جهانی که در رأس اونها امریکای جنایتکار قرار گرفته است و به دنبالش روسیه و همپای او چین ورشکسته به دامن سرمایه‌داری غرب افتاده برای ما طراحی می‌کنند، بتوانیم این بمب رو در درون اونها منفجر کنیم، نه اینکه اونها قبل از آنی که اونها رو به نابودی بکشیم قبلا خود ما را متلاشی کنند. شما کاری رو انجام میدید که بنده و هر کس دیگری هم اگر بود و اگر نمیتوانست تسلط بر اعصابش داشته باشه قطعاً به دام اونها می افتاد. اونها خیلی کار پشته تر از بنده و شما هستند. چندین و چند سال زحمت کشیدن و به شما نمونه هاش رو نشون خواهم داد و مهره را در جایی می گذارن که هر حرکتی که ما بکنیم یکی از مهره های ما از صحنه خارج می شود. این کار رو روش کار کردن و اینطور نیست که ما با مسائل خیلی سریع برخورد کنیم. وقتی من شواهد مسئله را الان خدمت شما گفتم متوجه میشید که اینها سابقه قبلی داشته، اینها همون فرمولها را دارن تکرار میکنن و ما اگر همون شکل در مقابل این فرمولها عمل کنیم یقینا شکست خواهیم خورد و الا شما تصور نکنید که امروز نیروهایی که مدافع افرادی شدند که سالیان قبر مردند اینها تمایل به نفش قبر ندارند، اینها خودشون رو به مراتب بالاتر از اونا میدونند. اما ای که امروز آمدند و در زیر چتر اونها عمل میکنند به دلیل اون هست که بتوانند شرایطی رو فراهم بیاورند برای ابرقدرت ها که در قبل هم ایجاد شده. یکی از چیزهایی که درست از زمان شاید میرزا پوشش خان و قبل از او هم سابقه داشته مسئله نعل وارونه هست، این که اونها از زمینه های استفاده کنند که این زمینه ها رو خودشون بیش از هر کسی دارند. مثلا میبینید که یک باره یک گروهی که شما در این سمت از قضیه دارید درست مثل این که به افرادی که نابینا هستند و چشمشون نمیبینه میگن بصیر، عکسش کردن. حالا اینها در جهت خودشون به همین شکل به کار میبرن و در جهت عکسش هم همینطور. میبینید یک باره نیروهای مرتجع داخلی و خارجی که مبحث مفصلی رو به عنوان نقش ارتجاعیون داخلی در مقابل امام و امت در قبل شهر دادم، میبینید که همه این نیروهای مرتجع یک باره اسامیشون عوض میشه، میشن انقلابی، پیشرو، پیشپا، مجاهد، مبارز، پیشگام. در مقابل همه نیروهایی که در این سمتن و حرکت ایجاد کردند، اینا میشن نیروهای مرتجع. در قبل این کار رو میکردن یا نه؟ بله این کار رو میکردن. در قبل اگر نگاه بکنید میبینید که من چند تا نمونهش رو برای شما مثال میزنم. میبینید در جریان نهضت جنگل همین کتاب ایوانوف رو ببینید، در اونجا میرزا کوچک خان میشه مرتجع و وابسته سرمایه‌داری و افرادی همچون حیدر عموغلی و احسان الله خان میشند روشن فکر و چکیده انقلاب، با همین الفاظ ازشون اسم برده میشه. درست عکس این معنا. و اینها تمام هم مقامشون این بود که از کلمات این چنینی استفاده کنند تا بتوانند با نهل وارونه زدن بهترین نیروهای ما رو از دور خارج کنند، و وقتی اونها از دور خارج شدن دیگه چیزی باقی نمی‌ماند. یکی از خطرناکترین زمینه‌هایی که از سالیان قبل برای ممالک اسلامی طراحی کردند و صهیونیسم بین المللی برنامه او رو مدفن کرد، مسئله محو اسلام بود در قالب‌های گوناگون. چه کسانی می‌توانستند اسلام رو محو کنند؟ راه‌های مختلف داشت. من در مورد راه‌هاش نظرم نیست که الان صحبت کنم، چون موضوع صحبت ما نیست. فقط بعضی‌ها رو به عنوان فهرست شما میگم. خطی که در جامعه در جوامع اسلامی ایجاد شد به عنوان خط استشراق و مستشرقین ساختن تا اینها در جوامع شرقی اسلام رو اونچنان که خودشون میخوان به ما یاد بدن، و بعد دائما اسلام شناس و متخصص جامعه شناسی و متخصص علوم اجتماعی و متخصص اقتصاد بسازند و به جامعه های ما روانه بکنند، برای این بود که ما از اسلام چیزی مثل فرهنگ متصور باشد برامون. یعنی ما اسلام رو به عنوان یک دین الهی، رهبریش رو به عنوان یک رهبری الهی نپذیریم، به عنوان یک چهره انقلابی. اسلام رو به عنوان یک تمدن، پیامبر رو به عنوان یک انقلابی قهرمان. به همین خاطر میبینید یک باره کتاب زیادم مینویسند، در تمجید نیروهای ما مینویسند، در مورد پیامبر مینویسند، در مورد علی علیه السلام و غیره مینویسند. در اونجا میشود مثلا در مورد زینب سلام الله علیها میشه زینب مثلا انقلابی فریادگر. در مورد پیامبر یک باره میشود قهرمان عربستان. نه پیامبر بنده خدا، نه پیامبر متصل به وحی، پیامبری که انقلابی باشد تا در آینده بشود پیامبر رو در کنار چگوارا، در کنار مارک، در کنار انگلس و بقیه گذاشت تا بگیم همونطور که انقلاب اکتبر، همونطور که انقلاب فرانسه، همونطور که رنسانس، به همون شکل اسلام. اینطور به ما بشناسند. و ما در زمان اختلاف فرصت نداشتیم برای شناخت دقیق اسلام، و نیروهایی که از دست دادیم بیشتر به همین دلایل بود. اونها وقتی برنامه ریزی کردن از جای شروع کردن که من بخشهایش رو برای شما میگم و ببینید چقدر زمینه هاش در داخل جامعه ما پیاده شده. یکی از بهترین دستندرکاران و حربه های اساسی برای صهیونیسم بین المللی لژهای فراماسونری است. در آخرین پروتکل علمای صهیونی 24 اصل ذکر شده که باید این 24 اصل رو پیاده کنید. وقتی این 24 اصل رو دو سه هفته قبل که برای من فرستاده بودن دیدم، احساس کردم نزدیک به 20 اصلش در ایران تا به حال پیاده شده و نزدیک به 4 اصل دیگر باقی مونده که یا شرایط رو مناسب ندیدند و یا برنامه دیگری دارن. خود شما هم به خوبی میدونید که ما از بین نیروها بیشتر از هر نیروی به لژهای ماسونی و فراماسونها و ماسونها بی‌توجه بودیم. اولا آگاهی نداشتیم که اینها چی هستند، مقاصدشون چیه، چی کار بخوان بکنن، تا بعد که وقتی آمدن گفتن آقا فلان کس جزء افراد فراماسونری است، ملت بفهمن که این چی بوده. آقا این میگن فلان کس ماسون بوده، میگن خب حالا بوده چه بوده. روشن باشد که اینها میخوان چه بکنن. صهیونیست بین المللی اینها رو پیاده کرده. من چند نمونهش رو برای شما یادداشت کردم میخونم، چون 24 تاش خیلی طولانی میشد و احساس کردم که اون نکاتش که بیشتر امروز شما براتون مورد لزوم هست بگم. برای معرفی در اصل اول نوشته که قدرت شبکه فراماسونری که خادم یهود میباشد غیر قابل نفوذ است. به وسیله اشاعه صرف مشروبات الکلی و مواد مخدر اصالتها را از جامعه غیر یهود باید مفلوج نمود. حالا بعد به شما نشون میدم که در زمان قبل ماسونها چه میکردن و در رأس اونها اون کسی که میخوام شب راجع به صحبت کنم، که وقتی لایحه جلوگیری از مسکرات به مجلس میرود، علارغم تمام فشارهایی که از طرف مردم و مرحوم آیت الله کاشانی میاد، در مقابل مسئله می ایستد و میگوید که ما اگر این رسومات رو که اون وقت با شما میدونید اینجا رو ببندیم، اون وقت دیگه نمیتونیم از ملت مالیات بگیریم، ما رو هر قطعی نشوب دو سه ریال میخوریم و مالیات میگیریم، اون وقت اقتصاد مملکت فلج میشه. الحمدلله همشون هم متخصص اقتصاد. دو، برای جامعه یهود توجه کنید، این مسائل رو چقدر دقیقه. برای جامعه یهود باید کمتر جمله بسازیم. خودمون زیاد وارد بحث ها و لفاظی ها نشیم، ولی در جوامع دیگران سخنرانان بی محتوا و جلسات بحث طویل المدت دائر نماییم. سه، پایه‌گذاری نشریات سیاسی و مجهول و گمراه کننده. توطئه همگام با لباس خیراندیشی. چرا؟ دنبالش میگه چرا توطئه رو با لباس خیراندیشی انجام بدیم؟ برای ضایع کردن مقامات رهبری. چه نمونهش رو میبینید که در زمان قبل مثلا جمعیت طرفداران جهان وطنی یه دفعه تشکیل میشه به وسیله شریف امامی. خیلی آدم راست و درستی میشه و میخواد به وطنش خدمت کنه. یا جمعیت حقوق بشر، دفاع از حقوق بشر به وسیله متین دفتری، پدر همین متین دفتری که او هم خوشبختانه ماسون بوده، به وسیله او تشکیل میشه. ایجاد همشون هم خیراندیشن، اما برای حفظ زمینه‌های رهبری خوب عمل می‌کنن. چهار، به حکومت رسانیدن فراماسیونرها، که به شما نشون میدم در تاریخ بدهید اینجور عمل شده یا نشده. سرکوب مذاهب به وسیله حربه آزادی. شش، تعبیر کلمه آزادی. یعنی خودمون یه تعریفی از کلمه آزادی بدیم، بگیم آزادی یعنی این، مردم رو هم در روی او مسلط بکنیم بر روی مسئله که همه بپذیرن که آزادی یعنی این. یعنی هر کسی هر مزخرفی که میخواد بگه و بعد هم بهش بگید آه خب این حسابی داره کتابی داره، بعد نشست صحبت کرد، هیچ راهی هم به این مسئله نباشه. تعبیر کلمه آزادی. به دنبالش اصل بعدی چیه؟ قطع نفوذ رهبران مذهبی. این که به شما گفتم حمله به روحانیت، حرکت های علیه روحانیت، اینها برنامه ریزی های درونی نیست برادرم. تصور نکنید که با زمینه جرقه‌ای که اونها ایجاد میکنند ما یک بار منفجر بشیم. یک مقداری باید آگاه باشیم از کدوم راه وارد میشن، بشناسیم و از راه دیگر وارد بشیم، و الا اونها راهش رو بستن. قطع نفوذ رهبران مذهبی، این جالب هست. اصل آخری هم قبل از آخری چیز دیگه با شما بگم. اصل بعدی، تفکر برای ایجاد یک مذهب ساختگی در آینده و عدم امکان دادن به جوامع در جهت کشف رموز آن مذهب. یعنی کتاب بنویسیم در مورد مذهب هم باشه، اما هر کسی میخونه چی ازش نفهمه. مذهب بسازیم ولی هیچ کس از اون مذهب ما سر در نیاره. این چی میگیم توی؟ وقتی در مورد نبوت میگیم منظورمون چیه؟ وقتی در مورد امامت میگیم چه منظوری از مسئله داریم؟ اصلا روشن نباشه. و چون در قبل در ذهن مردم جهان سوم اینطور نشاندیم که شما چیزی نمیفهمید و اینها اعتماد به نفسشون رو از دست دادن، وقتی کتاب من رو میخونن نمیفهمن، دیگری میگه آقا این کتاب چجوره؟ میگه خیلی سطحش بالا، ما چه هرچی میخونیم متوجه نمیشه. نمیگه ممکن است که او مزخرف نوشته باشه، میگه من نمیفهمم، چون این عامل تحقیر رو در قبل در ما ایجاد کرده. ما اعتماد به نفس نسبت به مسئله نداریم که بگیم آقا این کتاب اصلا معنا نمیده. میگیم ما نمیفهمیم. میگه آقا کتاب چجوره؟ میگه خیلی پیچیده، گنجه، سطحش هم بالاست، ما مقدمات نخوندیم، نمیدونیم. اونها کتاب رو می نویسن، در جوامع اسلامی پخش می کنن برای این اصلی که می گن ایجاد مذهب مرموزی که هیچ کس نتواند ابعادش رو کشف کنه، بفهمه بالاخره این امام کدوم امامه، این پیغمبر کدوم پیغمبره، این عصمت کدوم عصمته، این سلمان و این ابوذر کدام سلمان و ابوذر هستن. معلوم اما ما دستو باید هیچ روشن نباشن. و اصل انتهایی رو بخونم و بعد مطلب رو دنبالش کنم. هدایت نفاقین مزدور به زیاد حرف زنی برای ایجاد خستگی ذهنی جوامع. یعنی اونقدر حرف بزنیم و افرادی که برای مردم حرف بزنند پشت سر هم، حالا برای شما خواهم گفت، برید از افرادی که قدیمی هستند بپرسید، یکی از نقاط مثبت در مورد رهبر ملیشان رو نطقای خوب میدونند که 3 ساعت یک بار صحبت میکرد، 5 ساعت یک دفعه صحبت میکرد، اینجور میدونند. ساختن افرادی که اونقدر حرف بزنه تا به مرور از ذهن مردم خسته بشه نسبت به مثلا همه بگن آقا چقدر حرف میزنی، خودم کاری انجام بدید. این چیزی که اونها میخوان پیاده کنن، ساختن افرادی که اونقدر حرف بزنه تا به مرور از ذهن مردم خسته بشه نسبت به مثلا همه بگن آقا چقدر حرف میزنی، خودم کاری انجام بدید. این چیزی که اونها میخوان پیاده کنن. حالا موارد دیگه هم هست. زمین های گوناگون که پیاده شده، الفاظی که گفتن باید تغییرش بدیم، بنیادهایی که باید تغییر بکنه، مجلس رو چه بکنیم، دولت رو چه بکنیم. البته اونها نظرشون نسبت به تمام جوامع اسلامیه، میگن در جوامع اسلامی چه بکنیم، در جوامع غیر یهود چه بکنیم. اون وقت از عناصر آگاه و ناآگاهشون هم استفاده میکنه. آیا این کار رو امروز فقط انجام بدن؟ نه، در هر جایی که شما وجود یک روحانی ارزنده رو در اونجا ببینید، در تاریخ قبل در مقابلش یک عنصر قوی از ماسون‌ها رو ببینید که با اون مقابله بکنید. شما نگاه میکنید ببینید که در مقابل میرزا رضای کرمانی کیه؟ حاجی فلاح، ماسون درجه یک. اونا که حالا برم دون زمینه هاش ببینم، من چون نمیرسم اینها رو فقط به اس داره شما میگم. در مقابل شیخ فضل‌الله نوری چی هست؟ تغییر داده فراماسون درجه یک. در مقابل مرحوم مدرس چی هست؟ در مورد خود مدرس اگر نگاه کنید چند تا، یکی دو تا نیست، فراهون است. یکیشون که به بعد هم سرایت میکنه، ولی اون که سرایت نمیکنه موارد زیادی هست. میبینید یک باند هشت نفری که اکثریت قریب به اتفاقشون فراماسونر هستن و جزء مشاورین رضا خان که الان برای شما میگن که چه کسانی هست، اینها همه در مقابل مدرس نیستن. و شما میدونید که اون دقیق موشکاف حواسش جمع هست که اینها دارن چه میکنن. وقتی قرارداد 1919 رو به مجلس میارن و در اونجا نوشتن که حفظ استقلال ایران، مدرس میگه این اشتباهه. میگن آقا چرا مخالفت میکنیم، ما که حفظ استقلال ایران رو در اینجا ثبت کردیم در 80. میگه وقتی شما ثبت کردید معلومه که استقلال بردید که حالا بخواید تو کاغذ بیاریدش. میفهمه، اونا متوجه میشن که با این نمیشه در از مجموعه که اون زمان هستن. یکیشون که بعد به مرحله بعد هم نفوذ میکند و میشه در موردش صحبت کرد که در زمان مرحوم آیت الله کاشانی هم عمل میکنه، مصدق الصادق است. فردی که بهترین جمله رو در مورد او مرحوم مدرس گفت، این جمله مدرس رو برای شما میخوانم. ببینید در چه سالی این مرد پیشبینی هم رو میکنه و میگوید که این چه شخصیتی. اومد افراد چاپخونه باز میکنن به اسم چاپخانه مدرس کتاب مصدق توش چاپ میکنن. در مجلس ششم مصدق با اعتبارنامه نماینده آذربایجان، یکی از نماینده آذربایجان، مخالفت میکنه. مدرس این جمله رو در مورد او در داخل مجلس میگه، میگه سیاست علمی مانند علوم دیگر که مدارجی دارد و هر مرد سیاسی باید آن را طی کند و یکی بعد از دیگری آن مدارج را بپیماید. یه سری کلاس داره. پایه اول و کلاس اول سیاست عوام‌فریبی است. و من خوب توجه کنید، کلاس اولش عوام‌فریبیه. و من با نبوغ و درایتی که در آقای مصدق السلطنه سراغ دارم یقین دارم که ایشان همیشه در کلاس اول سیاست مداری خواهد ماند، یعنی در عوام‌فریبی، و به کلاس دوم هرگز ارتقا پیدا نخواهد کرد. بعد ببینید دنبالش چی میگه. میگه عمر من کفاف نمیدهد، ولی مردم ایران و شما نمایندگان ملت 20 سال بعد از این خواهید دید که این مصدق السلطنه در همان کلاس اول باقی است و آن روز تصدیق خواهید کرد که سید حسن مدرس در شناختن مصدق السلطنه اشتباه نکرده. حرفی که اون روز میزنه ملت نمیدونن چی داره میگه، میگه حالا بعدها میفهمید که من امروز چه دارم میگم. اول کلاسش کلاس عوام فریبی، ایشون هم تا آخر عمرش تو کلاس اول میمونه نمیره کلاس دوم. این چیزیست که اون روز میفهم. منتها ما بدبختانه همیشه گذاشتیم و مسائل رو زمانی متوجه شدیم که دیگه کار از کار گذشته بود. به همین دلیل است که امروز تأکید داشتم که از این مرحله به بعد بریم دنبال این که بدونیم واقع امر چیه. اگر واقع امر برای ما روشن بود و تمام این زمینه ها در اختیار ما قرار گرفته بود، خیلی راحت می توانستیم اونجا بگیم که آه ما یک نفر، دو نفر، پنج نفر، ده نفر نداریم که حاضر باشد در اینجا بایسته و بگه آقا این مطلبی که میگید اشتباهه و حاضرم در روش بحث کنم. ما 35 میلیون داریم که همشون مرد بحث آزاده. حالا ببینیم کی اون وقت نمیتواند بحث آزاد بکنه از چیز دیگه استفاده میکنه. حالا اگر ما توانستیم این کارو بکنیم خیلی پیش بردیم دیگه. یعنی هم تونستیم راه رو ببندیم بر اون نیروهایی که میخوان از زمینهای زنده باد و مرده بادها بهره برداری خودشونو میکنن، چون اونها که عقب میمونن، اونها که نمیان در بیاد مردم. که همیشه هم دیدید بنده وقتی به زمانی میرسم و موقعیتی میرسم که چنین شرایطی رو دارم، حتما حرکتم حتی از روی زمین هم دیگه نیست که گرد پای من رو هم بلد ببینم. از هوا میام، از هوا میرم. دیگه شما دنبال این مسئله نباشید که فکر کنید در این محدوده میشه با زمین های دیگر عمل کرد. اگر اونها حربه هایی رو که میخواستند رایج کردند و همون حربه رو بر سر خود ما دارن میکوبند، اگر اونها برنامه ریختن که در ازای گرفتن لانه های فساد مربوط به نیروهای منافق و جنبش امروز عکس کردن و امروز مراکز دیگر اسلامی ما رو اشغال میکنن، اینا زمین سازی کردن تا اینجا رسیدن. و اینا همون نیروهایی نبودن که در ابتدا چکون نمیتونستن بخورن. حالا شما میبینید که ناراحتید، درد دارید از اون آدمی که دیروز جرأت نمیکرد بیرون بیاد، همون آدم شما رو بر سر شما میزنه، شما متهم میشید نه او. این دقت به عمل میخواد، این فکر میخواد. 5 دقیقه فکر کردن بهتر از 50 سالی است که ما به این ترتیب عمل کنیم، چون اونها با یک حربه دیگری وارد شدن. اونها وقتی روال حرکتشون روال فکری بود، باید بریم دنبال این که سود و فن همون کار رو یاد بگیریم، بگیم ما عاجز نیستیم از یاد گرفتن اون مسائل. مصدقی که اون زمان مدرس در موردش این حرف رو میزنه برای مردم روشن نبود. چرا؟ برای که آیا امروز به ملت گفتند اونها که تجلیل میکنند و صحبت میکنند و معتقدند مسائل رو باید آزاد برای مردم گفت، ما قبول داریم باید این مسائل رو گفت. اما یک طرفه خب بیاییم بنشینیم، اونها که معتقدند که چندین و چند سال تخصص دارند در روی مسئله و کار کردند و تاریخ سیاسی رو میدونند و در اون زمان بودند و درست هم هست که بودند و جبهه ملی دوم و جبهه ملی سوم و جبهه ملی چهارم که کثیف‌ترین انواع جبهه ملی به نسبت اولیش که باز او هم برای شما شرح خواهم داد، مؤسسینش بودند، برنامه ریزاش بودند، اون وقت امروز حاضر نباشند که مطلب رو ببینند. خیلی خوب، شما تخصص مطلب رو دارید، ما بیایم بنشینیم صحبت کنیم بالاخره ببینیم چی درست میگه در مطلب. زمانی که رضا خان هنوز رضا شاه نشده بود، 8 نفر به عنوان شورای مشاورین رضا خان بودن. حالا برای شما وقتی میگم میبینید همشون ماسونای درجه یک یا اکثریت. 19 نفر رو بهش معرفی کردن، 8 نفرش رو خودش انتخاب کرده است. پس معلومه چه رضا خان عنایتی هم نسبت به این 8 نفر اضافه بر این داشته. اولیش تغییر داده مصطفی الممالک مشیر الدوله، حسین علا زکا الملک فروغی، حاج مخبر الدوله هدایت، حاج میرزا یحیی دولت آبادی مصدر است. یاد مشاورین رضا خان چجور عمل کردن؟ حسین علا که برای شما روشنه مدتی زمان در دو نوبت نخست وزیر بود، یکی دو ماه که این آخرا یعنی بار دوم یکی دو ماه این یکی یک ماه چند روز هم بعد از رزمارا نخست وزیر بود. به اضافه اون هر زمانی هم که نخست وزیر نبود یا وزیر دربار بود یا سفیر بود یا غیره. حاج مخبر الدوله هدایت، کسی که به اضافه زمینه ارتباطش با لژهای ماسونی علاوه بر اون شما میدونید که زمان مرحوم خیابانی استاندار آذربایجان بود، به یکی از عاملین قتل شیخ محمد خیابانی و اینها هر کدومشون رو که نگاه بکنید اول عنصری که درشون وجود داره مخالفت صریح و ضدیتشون با روحانی است. تمام این 8 نفر حاج زهیری های دولت آبادی که خودش هم ملبس به لباس روحانیت بود یه مدتی، بعد هم لباس گذاش کنار خودش جز لوژهای فراماسونی بود، که تمام این 8 نفر رو خودش در اون کتاب زندگی نامه یحیی در اونجا اینا رو ذکر کرده. خود مصدق هم بعدها در مذاکرات مجلس 16 هم اینا رو ذکر کرد که بله این 8 نفر یعنی این افراد به اضافه که در خاطرات یحیی بود او هم ذکر کرد که بله زمینی تایید کرد مسئله رو که این 8 نفر بودند و با این مشخصه. یکی از چیزهای جالبی که در مسئله وجود داره اینه که ببینید اینا نقاط این نقاط مثل این که خیلی مشخصه. همین در خاطرات یحیی همین حاج میرزا یحیی دولت آبادی میگه که پیشنهاد پذیرفتن فرماندهی کل قوا رو به رضا خان مصدق یادش داد. یعنی تو فکر مصدق این مسئله بوده که قدرت رو فقط از این طریق میشود قبض کرد. اون زمان هم میدونستی که از کدوم ابعاد باید وارد بشه در مسئله. در این حال این باقتی که زمان رضا خان، البته قبل از او هم تصور نکنید که ماسون ها قدرت نداشتند. ماسون ها در دوره دوم مجلس مشروطیت از خود تهران نزدیک به 12 نماینده یکی از 16 تا نماینده به مجلس فرستادند فراماسونری. حالا من در شما میگم که اینا چه مراحلی رو طی میکنن تا به اونجا میرسن، یا خود شما از ما خوندید میدونید دیگه چه مراحل خوبی رو یه فرد باید طی بکنه تا او رو بپذیرن به عنوان ماسون. همینجوری که نیست که، باید ابعاد گوناگون داشته باشه اونقدر که تحت تسلط استاد اعظم هم قرار بگیره و الا نمیتونه در لوژ ماسونی شرکت بکنه به عنوان عضو. اما شما اگر نگاه بکنید میبینید که دعوایی که اونها در روش بحث میکنن هیچ کدوم اینها نیست. یه چیزایی رو علام کردن که اونها را اگه ما یه مقداری بشکافیم به زمینه هاش رو روش مسلط باشیم بعد میفهمیم که دعوا سر چی هست. یکی از چیزایی که شما زیاد در موردش میدینید بحث ملی کردن نفس اون چیزی که اگر خاطرتون باشه در یک سال دو سال قبل امام صریحا فرمودن که ما نهضتمون نهضت نفس نبود، برای نفس نبود، ولی اونها تأکید دارن که مسئله رو ببرن در روی نهضت نفس. چرا؟ برای که پشتوانه های مذهبی و اسلامی از بود مطلب هست. ببینید اول باید بدونیم این از کجا آمد. من سریع فقط اینا رو به عنوان یک چکیده های میگم تا به اصل بحث برسیم. اولین بار شما میبینید کسی که مسئله ملی شدن نفس رو در سطح عموم طرح کرد در خارج از محیط مجلس آیت الله کاشانی به دلیل طرز تفکر موجود در زمینه تشیع که انفال در اختیار عموم مردم باید باشد و به همین خاطر باید در اختیار ولی امر باشد، نباید بهره برداری های فردی و شخصی و گروهی از او بشه. از بین مجلسی ها چی؟ یعنی باز حتی افتخار اولین بار طرح کردنش هم مال اینا نبوده. اولین بار مجلس 15 در اونجا به صورت ضمنی مسئله همینجوری به وسیله اون غلام حسین رحیمیان مطرح میشه. بعد میاد شما توی یک بارم اون عباس اسکندری، بعد میاد تو دوره 16 قانون رو مطرح میکنه. اینا که میگم توجه کنید، یه مقداری ممکن است برای شما خسته کننده باشه، ولی تأکید دارم روی این مسئله که دارم میگم، برای که اونها از عدم آگاهی های موجود در جامعه ما دارن بهره برداری میکنن که بتوانند این استفاده های امروز رو از مسئله بکنن. اما در داخل خود مجلس چجور به صورت جدی مطرح شد؟ در داخل خود مجلس اولین بار شما میبینید در کمیسیون نفت به وسیله حائری‌زاده مطرح شد. البته این بحثی که من میکنم چون دلیل بر تایید یا رد افراد نیست، چون هر کدوم اینا سابقه های خیلی درخشان خودشون دارن. به قول معروف اینی که در مورد حالا خوبی اونا نمیگی، فقط میگی چه کرده. بعد هم شروع میکنه به دنبالگیری مسئله، یک طرحی رو به عنوان طرح به صورت یک ماده واحده در مورد ملی کردن نفت مینویسن، 8 امضاش میکنن. میدونید که در مجلس اگه طرحی رو بخوان بدن باید 15 امضا کنن، به 15 نمیرسه. 3 دیگه هم میان بعدن امضا میکنن، میشن 11، باز 15 نمیشه که این طرح قابل مطرح کردن باشه. از اون طرف در ابتدای دوره میبینید دیگه، در دوره 15 لایحه‌ای رو دولت به مجلس میاره، همون لایحه معروفی که شنیدید به اسم لایحه یسگل شایان، لایحه نفت، الحاق نفت، لایحه الحاقی نفت. و در اونجا شما دیدید یه فردی که از اقلیت مجلس بود مثل مچی، از این ماده آیین‌نامه استفاده کرد. در ماده آیین‌نامه بود که نطق برای قراردادها بی‌نهایته. اینا هر چقدر بخواید میتونید حرف بزنید راجع به هر موضوعی هم که، راجع به هر زمینه‌ای هم که در حول و حوش مسئله نفت باشه. از این مسئله استفاده کرد تا مجلس رو به انتها رسوند. اواخر دوره مجلس بود، اونقدر حرف زد تا دوره مجلس تموم شد. وقتی دوره مجلس تموم شد دیگه لایحه نمیتونست تصویب بشه، به دلیل اینکه اگر در اونجا مسئله ادامه پیدا میکرد ما تصویبش میکردن لایحه لازمه. خیلی هم کوشش کردن که این کار رو انجام بدن. ایستاد همون چیزی که ما حال نطق مکی کتاباش هم هست و اونهایی که اهل مطالعه بودن دیدن. پس اینا در دوره 15 نتونستن این کار رو بکنن. دوباره مسئله رو در دوره بعد به مجلس آوردن. وقتی چنین مسئله‌ای هم از طرف کمیسیون نفت ایجاد شد، یواش یواش دولت احساس کرد که نمیتونه بالاخره این لایحه الحاقی نفت رو در داخل این مجلس تصویب میاد چه میکنه؟ ببین از این مرحله به بعد مسئله قابل اهمیت. احساس میکنه تنها راهش کودتا و گرفتن ضوابط دولت و مجلس و غیره. به چه ترتیب کودتا کنه؟ به وسیله کی؟ رزمارا. بهترین عنصری که میتونست به اونها کمک کنه برای شکستن این صف و نفت رو در اختیار انگلیس ها قرار بده به خوبی، و از اون طرف هم بعدها بیا تقسیم بشه و زمین های دیگرش هم یه مقدارش به درد روسا بخوره، یه مقدارش هم به درد آمریکایی‌ها که هنوز قدرت کمتری داشتن. در اونجا وقتی نگاه میکنید میبینید رزمارا آمده وارد صحنه میخواد بشه. چه قدرتی در مقابل رزمارا میتونه بیسته؟ کودتای در شرف تکوین رو تنها عاملی که درش دخالت میکنه باز یه رهبری روحانی است. خلیل طهماسبی از فدایان اسلام با رهبری که نواب صفوی داره، با حمایتی که آیت الله کاشانی و غیره از او میکنند، میبینید تنها راه رو در این میبینند که خلیل طهماسبی میاد و بعد گلوله رو در مغز رزمارا میزنه و شما اون فریادی رو از زبان فدایان اسلام میشنوید که بعدها این شعار شعار عمومی انقلاب ما شد و هر یک از فدایان اسلام که چنین ترورهایی را انجام میدادند از اون شعار برای زمینه قدرتشون استفاده میکردند. و شما میبینید با رهبری روحانی خلیل طهماسبی وارد میدان میشه، گلوله رو بر فرق رزمارا میزنه و فریاد میزنه الله اکبر. تمام برنامه هایی که اونا ریختن از هم پاشیده میشه، هیچ کار دیگه نمیتونن بکنن. تنها چیزی که در اختیارشون هست که تو دستپاچگی اصلا از لایه نفت بگذارن و فعلا دستپای خودشون رو جمع کنن، اعلا رو میارن سر کار. وقتی حکومت اعلا میاد سر کار میبینید یک شما رو چند روز باز بیشتر دوام نمیاره. باز اون نامه معروف رو نواب صفوی به اون مینویسه که هرچه زودتر برو کنار و الا برنامه تو هم شبیه به رزم ها رو خواهد. الان در اونجا میبینید شما استعفا میکنه. وقتی استعفا میکنه این مرحله به بعد جاهای اساسی که اونها انگشت میذارن در داخل مجلس به مصدق پیشنهاد نخست وزیری میشه. چه کسی پیشنهاد نخست وزیری رو میکنه؟ همون کسی که وقتی شما بعدها میاد میگید چرا آقای مصدق مجلس رو منحل کرد و آیا این به دلیل ترسش از یک منبع قانونگذاری که در مقابل او می ایستاد و علی‌رغم همه فسادهای موجود در داخل اون مجلس جلو خودکامگی او رو میگرفت چرا او رو منحل کرد؟ میگن این مجلس مجلسیست که سید جمال امامی ها درش بودن و هر کدوم از این نیروها که بگید همین رو میگه، مجلسی که سید جمال امامی توش باشه که به درد نمیخوره. آقای مصدق در اردیبهشت 30 به پیشنهاد جمال امامی نخست وزیر میشه. اون وقت این جمال امامی بعدن که آقا میخواد مجلس رو منحل بکنه میگه که خب مجلسی که اینجوری باشه به درد نمیخوره که جمال امامی توش باشه. یاد آقا میگیره تشکیلات چه میکنند اینها با دولتی که به دست آوردن؟ به محض آمدن در دولت بهترین نیروهای فراماسونر رو در داخل دولتش جای میده و این رو در داخل خود مجلس اون زمان طرح میکنند، در داخل همون زمان. یه نمونه شما شما میخونم ببینید. یکی از منفردین مجلس 16 نماینده ورامینه، این جزء هیچ کدوم از فراشتگاه مجلس اون زمان نبوده، اون رضا آشتیانی تو جلسه ظاهران باید 193 حدودی هایی مثلا اون زمان باشه، در 28 مرداد 30 هست، در حمایت مصدق این رو میگه، نه در تکذیبش، در حمایتش میگه. میگه روزی که آقای دکتر مصدق با فراماسون‌ها آشتی کردند و چند نفر از آنها را در دستگاه حکومتی خودشان شریک قرار دادند، من از ساده دلی و حسن نیت دکتر مصدق تعجب کردم و تذکر دادم که بیعت با رؤسای فراماسون‌ها اتحاد آب و آتش است. حالا این بنده خدا چقدر خیالش راحت بوده، فکر میکرده مثلا این نمیدونه داره چیکار میکنه و بالاخره یکی از این دو دیگری را از میان خواهد برد، همچنان که شد. دکتر مصدق که تمام کوشش‌های خودش را متوجه کار نفت کرده و از روی تخت خواب و گوشه اتاقش در تهران تکان نمی‌خورد و به کارهای دیگر مداخله نمی‌کرد، شاید بدون اینکه خودش متوجه باشد، شاید یکایک که فراماسون‌های نشاندار را وزرای او که به نظر خودشان هم این کار بوده و هستند در تمام مقامات حساس مملکت قرار دادند و با یک نقشه ماهرانه اول بر ضد خود دولت و بعد هم بر ضد کلیه کسانی که سر بر آستان لوژ گراند اوریان که یکی از لوژهای بسیار معروف فراماسونر هست نسپردند مشغول فعالیت شدند. اون وقت یکی از اونجا میپرسه که سر و صدا میکنه مثل این مجلسی که ما الان داریم، سر و صدا میکنه کسی که آقای کسایی که میگی کی هست یا افت برد یک کسی رو میگه که همه دیگه آراشون روشن هست و میزنن زیر خنده، میگه آقای حاجت نصر الله تقوی یکی از رؤسای بزرگ فراماسونری هست. خواب میشنستم بشن. یعنی دیگه خیلی واضح هست که این عناصر رو در اون زمان میاره در روی کار و برای اینها مشخص. یعنی اولین دولتی که در روی کار میاره اینها رو خوب توجه کنید. ببینید در روزهایی که شما این آشنایی رو با مسائل نداشته باشید که انشاءالله همه این آشنایی رو به دست بیارن، در مقابل مسئله چقدر خلق اصلاح هستید و هستید. میگن وقتی دکتر مصدق میخواد دولتش رو تشکیل بده گروه های سیاسی اومدن بهش گفتن آقا ما هستیم. گفت نخیر، چی شما هستیم؟ هر کس که لیاقت داره باید بیاد. میشه اینجور مگه اینجور در نشو که وقتی اومدن گفتن ما گروه های سیاسی هستیم و باید بیان در داخل دولت، بعد او گفت نخه هر کسی که لیاقت داره باید بیاد، ما چه این کاری که انجام دادیم به خاطر این نبود است که منصب قدرت پیدا کنیم، مگه شما به خاطر منصب قدرت این کارو کردید؟ این مطلب رو در اونجا میگه. حالا شما نگاه میکنید میبینید در دولتش همه وزرای او به استثناء سنجابی تمام وزراش در کادر دولت‌های قبلی وجود داشتند و تقریبا کپیه هایی هستند از دولت الان و نمونه های واردش باقر کاظمی وزیر خارجه که میاره وزیر خارجه خودش میکنه، سرلشکر زاهدی رو که وزیر کشور دولت مصدق میشه، این ها میاره در رفت کار میذاره، فراماسونرها رو از اون طرف میاره چه بعد سرسده تو مجلس بلند میشه. این همون
مسئله
ای که شما میبینید با بهترین زمینه های خیانتکارانه برای لوس چهره های موجودی که مدت ها زحمت کشیدن از این حربه ها استفاده میکنند و بنده و شما برامون روشن نیست. میبینید عکس آقای فلسفی رو چاپ میکنند با زاهدی، بعد هم میگن بفرمایید، ببینید با هم دیگه چه خوشو بش میکنند. هیچ کس نمیپرسه این چه زمانی کی هست که اون در کنار زاهدی نشسته، ایراد رو باید به چی بگیریم. این درست در زمانی است که زاهدی وزیر کشور دولت مصدقه. اگر خیانتی وجود داره و اگر خائنی هست، اول خائن خود مصدقه که اون رو در دولتش آورده، نه کسی که با اون می‌نشینه. اما اونها از این مسئله میترسن دیگه. اینه که وقتی مسئله تر میشه یه دفعه عکس ها میاد، چرا اونها وحشت دارن از طرح این مسائل و مردم بفهمن. از زمانی که نماز جمعه برپا شده در تهران تا به امروز، تنها سخنران قبل از نماز جمعه که سخنرانی او از رادیو پخش نشد این فرد بود، فقط دلیل اینکه در مورد مصدق حرف زده بود و نیروهای منسجم جبههای ملی دوم و سوم و چهارم، سخنگوهای جبهه ملی چهارم، همکارهای شاهپور بختیار که امروز خودشون رو تبرئه میکنند به اینها برمیخورد، ناراحت میشدند.